روایت امروز.
روایت امروز.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که نبود نقدینگی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان میتواند عواقب مخرب برای مردم این کشور داشته باشد. سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم و شما را به روایت امروز دعوت میکنم. در حالی که در آستانه عید فطر قرار داریم، افغانستان امسال عید را در فضای متفاوت تجلیل خواهد کرد. مسائل اقتصادی افغانستان جهان موضوع مورد بحث برنامه امشب است. پس از تسلط طالبان در اواسط ماه آگست در سال 2021 در افغانستان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی که در چند دهه اخیر پیشینه نداشته مواجه شده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که نبود نقدینگی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان میتواند عواقب مخرب برای مردم کشور داشته باشد و ای تاکید کرد که بر بانک جهانی فشار می آورد تا مقدار پولی را که برای کمک به افغانستان در نظر گرفته است فراهم کند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک‌های آنی برای نیازمندان افغان فراهم نشود، حدود 97% جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشورشان متأثر خواهند شد. این در حالی است که کشورهای کمک کننده در ماه حمل در یک کنفرانس بین المللی مجازی که به میزبانی ملل متحد و قطر به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان برگزار شده بود، کمک به ارزش 2.4 میلیارد دلار را برای سال 2022 تعهد کردند. در حالی که ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان در این کشور 4.4 میلیارد دلار فراخوان کمک داده بود. غرض بحث در مورد اقتصاد افغانستان و جهان و اینکه در دراز مدت پویایی اقتصاد نیازمند کدام پدیده ها و عناصر جدی است، از محترم فرشید حکیمیار، آگاه مسائل اقتصادی، مستقر در واشنگتن دعوت کردیم تا در روایت امروز با ما از طریق ارتباط مستقیم تلفن حضور داشته باشند. همکار ما رویا زمانی در حال تلاش قائم کردن ارتباط با ایشان هستند. فکر میکنم ایشان روی خط هستند. آقای حکیمیار گرامی، اگر آواز مرا میشنوین، با سلام، سپاس از شرکت شما در برنامه. خب همکار ما میگن که هنوز هم ارتباط قائم نشده و سعی میکنن که ارتباط با ایشان قائم شد. البته در برنامه امشب موضوع اقتصاد افغانستان و جهان مطرح است و آقای حکیمیار دعوت شده تا روی مسائل اقتصادی جهان و به ویژه در مورد مسائل اقتصادی افغانستان صحبت هایی داشته باشند. ما می خواهیم در این برنامه در مورد آنچه که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از نبود نقدینگی و فروپاشی اقتصادی افغانستان صحبت کرده و از عواقب آن نگرانی ابراز کرده است، صحبتهای با آقای حکیمیار داشته باشیم که در این مورد نظرشان را می خواهیم و اینکه چقدر این نقدینگی امکان پذیر است در حالت فعلی و بانک جهانی و بانک های بین المللی تا چی مقدار پول را می تانند که برای افغانستان برای فراهم آوری اقتصاد بهتر در نظر داشته باشند. به هر حال سعی ما برای برقراری ارتباط با مهمان برنامه است. حال ما سعی میکنم که از مهمان برنامه بخوایم که خودشان به استودیو زنگ بزنن، چون همکار ما که تلاش میکنن رخ نمیشه. امیدوار هستیم که ایشان بتونن ارتباط قائم کنن. خب ما مهمان ما برای ما پیام میفرستند که ایشان آماده هستند. ایشان آماده هستند. بسیار خوب. آل قبل از اینکه ارتباط با مهمان برنامه قائم شود، شما را به شنیدن مشروع خبرهای افغانستان و منطقه جلب میکنیم. توجهتون.
با عرض سلام. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا انفجار روز جمعه در یک مسجد در کابل را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان این انفجار شدند. انفجاری که در اثر آن ده‌ها غیر نظامی و ویژه نمازگزاران کشته و زخمی شدند. جیلیانا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز جمعه از افزایش حملات در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که عاملان این انفجارها که بیشتر اقلیت‌های مذهبی را در این کشور هدف قرار می‌دهد، باید بازداشت و محاکمه شوند. خانم پورتر همچنین به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا متعهد به پشتیبانی از مردم افغانستان به ویژه اقلیت‌های مذهبی در این کشور است. خبرگزاری رویترز و نقل از امام مسجد گزارش داد که بر اثر این انفجار که در داخل مسجد و خانقاه خلیفه صاحب در سیرایی علاءالدین از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفت، دست کم 10 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز نوعیت این انفجار روشن نشده و شاهدان گفتند که این رویداد زمان رخ داد که مردم مصروف ادای نماز عصر بودند. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از قدیر مشرف می‌شنویم.
خارکف دومین شهر بزرگ اوکراین امروز شنبه در حال هدف حملات متعدد روسیه قرار گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید نیروهای کشورش در حال موفقیت‌های تاکتیکی در منطقه اند. اداره نظامی منطقه خارکف گفت که در نتیجه حملات توپخانه و گلوله‌باری دشمن یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. در خبر دیگر روسیه تایید کرد که در جریان دیدار آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله هوایی به کیف را انجام داده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که با سلاح‌های هوایی با دقت ساختمان‌های تولیدی شرکت ساخت راکت و فضایی آرتیوم را در کیف منهدم کردند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی که توسط ایالات متحده تامین مالی می شود می گوید که وراگ ریچ خبرنگار و تهیه کننده برنامه های این رادیو بر اثر اصابت راکت روسی بر ساختمان محل زندگیش جان خود را از دست داده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که کمپاین روسیه برای به دست گرفتن کنترل منطقه دانباس در شرق اوکراین با کندی و با تأخیر به پیش می رود. این مقام به خبرنگاران گفت که مقاومت شدید نیروهای اوکراینی و احتیاط پس از شکست روسیه در تصرف کیف منجر به پیشرفت آهسته و نابرابر در دانباس شده است. لیزا تراس وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که بریتانیا ماه آینده مفتشین جنایت جنگی را برای جمع‌آوری طیف گسترده‌ای از شواهد، اظهارات شاهدان، شواهد تبادلی و ویدیویی به اوکراین می‌فرستد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نیروهای امنیتی اسرائیل روز شنبه حضور خود را در کرانه باختری تقویت کردند و پس از کشته شدن یک محافظ در یک شهرک یهودی نشین چندین نفر را دستگیر کردند. دعای شهدای الاقصا یکی از گروه های شبه نظامی اصلی حاضر در کرانه باختری مسئولیت کشتن این محافظ را ادعا کرده است. این محافظ شام جمعه در پی یک روز درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل در مسجد الاقصا به ضرب گلوله کشته شد. صلیب سرخ فلسطین میگوید روز جمعه در این مسجد که مورد احترام مسلمانان و یهودیان است 42 نفر زخمی شدند. پلیس اسرائیل تصاویر را منتشر کرده است که نشان میدهد مردان جوانی در محوطه مسجد الاقصا در حال پرتاب سنگ در ساعات اولیه روز جمعه هستند. پلیس اسرائیل میگوید به منظور متوقف ساختن شورشیان و قانون شکنان که برخی از آنها سعی داشتند و سمت دیوار ندبه مکان مقدس یهودیان سنگ پرتاب کنند وارد مسجد الاقصا شدند. طی دو هفته گذشته حدود 300 فلسطینی در جریان درگیری هایی که در محوطه مسجد الاقصا رخ داده است زخمی شدند. و پسر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز شنبه مسئولیت ولایت پنجاب مهمترین منطقه سیاسی این کشور را بر عهده گرفت. در تاریخ معاصر پاکستان قدرت عمدتاً بین دو خانواده شریف و بوتو تقسیم شده است و عمیقاً در جامعه بیش از 220 میلیون نفری این کشور ریشه دار شده است. حمزه شهباز شریف پس از هفته‌ها بن‌بست و عنوان وزیر ارشد پنجاب، ثروتمندترین، پرجمعیت‌ترین و با نفوذترین ولایت پاکستان کارش را آغاز کرد. عمر سرفراز چیما، والی پنجاب، قبلا استعفای عثمان بوزدار وزیر ارشد این ولایت را رد کرد و کابینه وی را احیا کرده بود. چیما همچنین انتخاب حمزه را از نظر قانون اساسی باطل اعلام کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. موضوع مورد بحث برنامه وضع اقتصادی جهان و افغانستان است که از محترم فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی در واشنگتن دعوت کردیم که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حکیمیار گرامی، با سلام، سپاس از حضور شما در برنامه، خوش آمدید به روایت امروز.
شما ممنون.
ممنون شما. آقای حکیمیار، در آغاز لطفاً فشرده از وضعیت اقتصادی جهان را در کل به بررسی بگیرین، بعدن پرسش هایی را در مورد اقتصاد افغانستان مطرح خواهیم کرد.
ببینید، در کل مهمترین فاکتوری که تقریبا اقتصاد جهان یک مسیر میته، جنگ روسیه با اوکراین است. چون روسیه دومین تولید کننده نفت است در جهان و در این زمان یک کشوری است که تقریبا 5% گندم و غلجات تولید دارن، هم روسیه و هم اوکراین. بنابراین اینا تاثیرات مستقیم روی بازارهای کلان بین المللی انداخته و در این زمان مهاجرت هایی که در داخل اروپا شده خودش در حقیقت شاخص های خیلی مهمی است که قیمت نفت بسیار بالا برده در جهان، بی‌ثباتی سیاسی و فکری را ایجاد کرده و در کل که اینا نگرانی های عمده است و در این زمان تورم رو ابزون در کشورهای مختلف جهان یکی از نگرانی های دیگه است که اکثر کشورهای جهان نگران خود ساخته.
بله، خب طور که به شما معلوم است، جنگ روسیه با اوکراین جریان داره و این جنگ هزینه برمی‌داره. رئیس جمهور اوکراین گفته است که برای متحرک نگه داشتن اقتصاد کشورش ماهانه به 7 میلیارد دلار کمک نیاز داره. به نظر شما این مصارف برای کشورهای مساعدت کننده و در کل برای جهان و اقتصاد آن چی پیامدهایی در بر خواهد داشت؟
خب ببینید، مشکل اوکراین و روسیه مشکل چند بودی است، ولی آنچه که فعلا جریان داره ای است که کشورهای غرب به ویژه امریکا دارن کمک های بسیار زیاد مالی و نظامی به اوکراین میکنن و اینا در تلاش هستن که تهاجم روس به ناکامی بکشانن، که در اندازه زیاد مقاومت اوکراینی ها در این مرحله سبب شده که خود روس ها با بسیار مشکل جدی طرف شوند. و کلانترین نگرانی که امروز در سطوح کلان، چی در سطوح سیاسی و چی هم در سطوح مالی مطرح است، است که آیا در نهایت روس ها شکست میپذیرند و بیرون میشن، آیا امینا دست میزنن به استفاده از سلاح های قوی تر و خطرناکتر و حتی سناریوهای استفاده از بم اتم هم مطرح میشه در بعضی علاقات و نگرانی ها هست که ما امیدوار هستم هیچ وقت جهان به اون نقطه نرسه که چنین کار استفاده شد. ولی در کل این جنگ نه تنها جنگ بین روسیه و اوکراین است، بلکه کشورهای مختلف ویژه به شکل مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستن، کمک میکنن و یا سود و زیان دارن به این پروسه.
بله. خب در سال 2022 که سال جاری است و فراتر از این سال، در حالی که اقتصادهای بزرگ دنیا برای رونق گرفتن اقتصادیشون پس از کووید 19 در تلاش هستن، به نظر شما کدام یک از کشورها دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی خواهد بود و در ردیف اقتصادهای برتر جهان قرار خواهد گرفت در چند سال آینده و این کشورها چه خصوصیاتی دارند؟
ببینید در کل چیزی که مهم است این است که معمولا کشورها به خاطر مثلا رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سبب شد که بسیار مردم وظیفه خود را دست بدن. به این خاطر کشورهای مختلف کوشش کردن پالیسی های آسان در ارتباط به فراهم آوردن امکانات وجوه مالی را در کشورها آماده بسازن که تا اندازه زیاد اکثریت کشورها تانستن همون میزان استخدام و یا باید کار برای مردم تا اندازه زیاد برآورده بسازن. ولی دو کشور بخصوص دو نقطه کلان جهان هم ژاپن و هم اروپا نتانستن به مو نقطه خوب اقتصادی برسن و بخصوص در ارتباط به اروپا و یا بگیم در کل یوروزون چون مشکلات جدی جنگ اوکراین شد اینا همو برنامه از اینا را که بتانن همو مکسیمم امپلایمنت برش میگن یا بگیم حد اکثر استخدام در یک اقتصاد نتانستان برآورده بسازن. ولی در کل مثلا پالیسی های آسانسازی پول در آمریکا و در چین این دو کشوری بود که زیادترین رشد اقتصادی را در اندازه زیاد در بعد از پروسه کرونا داشتن و دو کشور دیگه که به نظر من از نگاه میزان تورم و یا بگویم قیمت بالا رفتن قیمت جنس در کل زیادترین ضربه را خوردن یکی ترکیه بوده و دوم آرژانتین. در کل در دیگه کشورها بین 8-10% مثلا تورم و یا قیمتی جنس بالا رفته در آرژانتین و در ترکیه که اونا مشکل چند بودی دیگه هم داشتن بین 50-60% میزان قیمتی بالا رفته.
خب به نظر شما ترکیه بیشتر با این دو کشور را که نام گرفتین یکی ترکیه و یکی آرژانتین
بله.
اینا بیشتر با تورم پولی مواجه خواهد شدن در سالهای آینده یا اینکه وضعیت اقتصادیشان بهتر خواهد شد؟
خب در کل روابط بسیار پیچیده اردوغان و حکومتش و یک نوع بی‌نظمی مالی که در سطح بانک مرکزی خود ایجاد کرد و مداخله مستقیم شخص اردوغان در سیاست‌های پولی ترکیه سبب شد که اکثریت تجار بین المللی پول و ثروت خود از ترکیه بیرون کنند. و این بیرون کردن ثروت سبب شد که بیش از حد ارزش پول ترکیه بالا بره، یعنی در مقابل دیگر اسعار پایین ده. مثلا سیاست هایی را که در ارتباط به تقویت ساختن مثلا ارزی خود لیری ترکیه داشت تک اندازه زیاد ناکام ماند و اردوغان زیادترین پول یعنی پیشتیوانی لیری ترکیه را هم در بازار بیرون کرد، ولی ثبات چنانی را که باید داشته باشن نشد و این سبب شد که این کشور بره به طرف بسیار قیمتی بیش از حد. و متاسفانه مهمترین فاکتور که به نظر من این است که اکثریت نظر به بعضی معلومات که من دارم بعد از سقوط حکومت افغانستان بیش از 8 میلیارد دلار پول تجار ملی افغانستان به ترکیه انتقال کردن. اکثریت تجار یا خانه خریدن و یا پولا سرمایه گذاری کردن که اینا هم متاسفانه بدون شناخت از فضای اقتصادی ترکیه دارن در نقص که ترکیه و اقتصاد ترکیه داره اینا هم شریک هستن و نقص میکنن.
خب حال میریم روی موضوع اقتصادی افغانستان. طوری که در گزارش گفته شد سرمنشی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که ایجاب میکنه تا جامعه جهانی شرایط را برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان مهیا سازه. آیا تزریق پول نقد با چگونگی مصرف آن در افغانستان مرتبط است؟ آیا میتونه مشکلات اقتصادی مردم را حل کنه؟
بدون شک برای هر اقتصاد چی در حالت رشد باشه چی اقتصاد توسعه یافته باشه خود نقدینگی و یا دسترسی مردم به پول نقدشان چی در بانک ها است و چی هم در بانک های داخلی و بین المللی مهمترین فاکتور است. خود اگر بر شما اشاره کنم در کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارن مردم در حقیقت پول نقد ندارد، ولی خود فعال بودن نظام همین کردیت کارت و کارت اعتباری در حقیقت کارت قرضی است که بانک ها برای مردم میدن که شما وقتی که باز فعلا پول داشته باشین که مصرف کنین. بر زمانی که مثلا شما پول پیدا کردین یا ماش گرفتین، باز دوباره پول کردیت کارتتون رو بپردازین. در حقیقت همین منطق کردیت کارت منطق نقدینگی است، یعنی یک خانوار هر وقت خواسته باشه به غذا، لباس یا چیز دیگه بره پول مصرف کنه و با زمانی که پول پیدا کرد دوباره قرض خود رو بپردازه، که مهمترین فاکتور در اقتصاد است. یعنی هر زمان کانسومرها و بگیم کسایی که استفاده کننده و یا مشترک اقتصاد هستن در اقتصاد فعال باشن، اینا باید منتظر نشینن وقتی که نیاز هم داره. و همین مهمترین فاکتور است که همیشه خرید فروش باشه، داد و ستد باشه و تقاضا و عرضه در یک مارکت فعال باشه علارغم مشکلات دیگه سیستمی که وجودی هم داره. در افغانستان هم همین منطقه است. ما نظام کردیت کارت یا کارت‌های قرضه نداریم. مردم پول یعنی بانک ها نیستن که به مردم پول قرض بتن، هنوزی سیستم ایجاد نشده. بنان کلانترین گپ همی است که یا کشورهای خارجی پول کمکی روان کنن تا مردم دسترسی داشته باشن به این پول، و یا هم مثلا مردم تشویق شون که همون پولایی را که اکثر ما چون درمون فرهنگ کلان شدیم، ما کوشش میکنیم پولای خود از اقتصاد بیرون کنیم، یا ورداریم یا به اصطلاح هم میگن در پشتی ها میمانیم به خاطر از اینکه ما اعتماد نداریم روی نظام بانکی. در این 20 سال گذشته تمام کشورهای بین المللی و دولت افغانستان به مردم تاکید کردن که شما پولایتان در بانک بانین، پولا امن است. ولی زمانی که پولها در بانک رفت، با سقوط کردن حکومت افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار پول مردم که در حسابات بانکهای خصوصی بود و پولای با بانکهای خصوصی که در حساب بانک مرکزی افغانستان بود در بیرون از کشور بند مونده. و اشاره رئیس مثلا سرمنشی سازمان ملل هم به می است که پول مردم دوباره ایلا کنن تا مردم دسترسی داشته باشه به پول خود، خرید فروش کنن و در کل اعتمادشان به نظام بانکداری باشه.
بله، خب یعنی با گفته شما این در دراز مدت مشکلات مردم را حل میکنه و فاکتورهای بزرگ اقتصادی را هم کمک میکنه. بله،
اتفاقا در کوتاه مدت مشکل حل میکنه و در دراز مدت اما داشتن یک اقتصاد فعال که مردم پول داشته باشه، دسترسی به پول داشته باشه یا توان خرید داشته باشه، حتی اگر دسترسی به پول هم نداشته باشه توان خرید داشته باشه، یعنی سیستم اعتباری قرضه باشه چی در سطح خانوار، چی برای شرکت ها و چی هم به دولت افغانستان. هر حکومت سیاسی که باشه وقتی که نمی سه نهاد در داخل یک در اقتصاد سهم فعال داشته باشن، همیشه بتانن بدون نظرجاش چیزی که ثروت داشته باشن نداشته باشن بتانن قرض کنن و دوباره قرض خود بپردازن و اون یک سیستم اعتباریه که باشه. اینی در دراز مدت مهمترین فاکتور است که بالاخره تضمین یک اقتصاد فعال میکنه. که این بسیار پیش زمینه های مهم داره که اتفاقا متاسفانه ما در افغانستان همیشه در این عرصه ناکام بودیم تا بتونیم اون پیش زمینه های ایجاد یک سیستم اعتباری را پایه‌سازی کنیم.
بله، خب طوری که گفتم میشه تعلیق کمک های خارجی منجر به افزایش تدریجی تورم و افزایش فیصدی بالای قیمت انرژی و افزایش قابل ملاحظه قیمت کالا شده، از جمله مواد غذایی و مواد سوخت. نظر شما در این قسمت چیست و طالبان چی سازش میتونن بکنن تا با کشورهای غربی برای فراهم نمودن کمک ها کار را ساده تر بسازن؟
خب ما همیشه از این بحث از این که مثلا کشورهای خارجی برسه به کمک افغانستان بدون نظرداشت که کدام حکومت باشه، همیشه خارجی ها بیان به کمک ما و ما را کمک کنن و مشکل ما را حل کنن. ما اصلا در کل با همی بحث خیلی مخالف هستم و همیشه هم که تاکید کردیم که مثل که تمام کشورهای جهان در تلاش ازی هستن که مشکلات خود در داخل خودشان حل کنن و این کار تخصص و آدم های مسلکی میخواید. متاسفانه اداره حاکم سیاسی در افغانستان اینا هیچ کوشش نکردن، چی در راس وزارت مالیه و چی هم در راس بانک مرکزی افغانستان که دو نهاد خیلی مهمی است که میتونن یک سری فعالیت های خوب اقتصادی ایجاد کنن، آدم های سیاسی و آدم های غیر مسلکی را جابجا ساختن که خود از این آغاز نقطه مشکلات است. وقتی که در راس از این نهاد آدم های مسلکی باشند که اینا بتانند مشکلات چی در ارتباط به نقدینگی چی به مثلا کنترول قیام خونه میشه، چون ما بخوای نخوای افغانستان تا اندازه اقتصاد باز است، اما در ارتباط به ایجاد رقابت، در ارتباط به تشویق برنامه های مثلا صادرات و واردات و خصوصا مشکل جدی را که طالب ها ایجاد کردن، مثلا محروم ساختن خانواده ها از بخصوص خانم ها از سکتور اقتصادی، مثلا مدیریت های مختلف در سکتورهای مختلف اقتصادی، سبب از این شده که اقتصاد خیلی به رکود پایین میره. مثلا گزارش آخر بانک جهانی نشان میداد که ما در حقیقت یک رکود اقتصادی 60-30% داشتیم، یعنی 1/3 اقتصاد افغانستان کوچک شده. عاملش بیرون بودن خانم ها از نظام اقتصادی، غیر مسلکی بودن مثلا طالبا در راس نهادهای اقتصادی، وجود بی‌اعتمادی بیش از حد مردم و بیرون شدن پول از اقتصاد و در این زمان بیرون شدن پول تجار ملی از خود افغانستان و در کل فرار مغزها و فرار جوانان تحصیل کرده از داخل جامعه اقتصادی فعال افغانستان. اینا کلش عواملی است که با تحول اقتصادی افغانستان ضربه خورده و متاسفانه هرگاه به این گپا رسیدگی نشه ما شاهد وخیمتر شدن اوضاع در کل خواهیم بود.
خب یکانه موضوعی که بیشتر روی ازو کار شده و جریان داره در شرایط کنونی موضوع تجارت است. کشورهای همسایه آیا تجارت دو جانبیشان را با افغانستان متوقف خواهد کردن، ادامه خواهد دادن؟ در چند سال آینده این روند چگونه بررسی میکنین؟
خب ببینید تجارت دو بود داره، یکی بود واردات است و یکی بود صادرات. مثلا افغانستان همیشه هم از کشور ایران و هم از کشور پاکستان زیادترین واردات رو داشته، به این معنی که ما همیشه جنس از ما رو میخریم و پول روان میکنیم به بیرون. ولی میمانه صادرات ما که ما مثلا چقدر خود ما جنس روان کنیم به اون طرف و پول دوباره بیاید به افغانستان. در زمان های گذشته ما کسر تجارتی داشتیم، به این معنی که میزان صادرات ما مثلا 10-15% بوده ولی میزان واردات ما 100%، یعنی هر 100 دلار 100 افغانی که از افغانستان بیرون میرفت در بدل از فقط 15 افغانی داخل افغانستان میشه. خود یعنی کسر مثلا بلنس تجارتی یک مشکل بسیار کلان است که ثروت افغانستان بیرون میبره. مثلا آنچه که خیلی مهم است این است که در افغانستان ظرفیت تولید بالا بره، مثلا کارخانه ها فعال باشه، مردم اشتراک فعال داشته باشن در اقتصاد تا اینا تولید کنن و تولیداتشان هم در داخل افغانستان استفاده شود که مثلا همیشه نیاز به واردات نباشه که ثروت ما بیرون نره بلکه ثروت ما در داخل افغانستان بچرخه، که این کار سبب میشه که مثلا سیاست های تشویق و حمایه متشبسین یا کسایی که سرمایه گذاری میکنن، کارخانه میسازن، هر آن چیزی را که نیاز داخلی است، از غذا تا البسه تا لباس تا مواد ساختمانی، رقم چیزهایی را که در داخل افغانستان میتونن تولید کنن و او را استفاده کنن، که بالاخره ای خود از این سبب از این میشه که خود پول ما در داخل افغانستان به چرخش باشه نه که بیرون بره. ولی در کل اگر بیرون هم میره ما باید هم توان صادرات خود یا روان کردن مال از افغانستان و تجار افغانستان اینقدر قوی بسازیم که اقل ما در یک توازن واردات و صادرات باشیم، که نهایت به حساب هدف نهایی یک سیستم تجارتی سالم در داخل افغانستان و هر کشور اتفاقا باید باشه که یک بالانس تجارتی خوب داشته باشه.
بسیار تشکر آقای فرشید حکیمیار، آگاه مسائل اقتصادی. سپاسگزار هستیم از وقت گرانبهای شما و از حضورتان در روایت امروز. ممنون شما.
سلامت باشین. زنده باشین.
شنوندگان ارجمند، برنامه روایت امروز در دقایق اخیر خود قرار گرفته. برنامه بعدی برنامه صدای شماست. لطفاً به برنامه زنگ بزنین. نگرانی ها، پیشنهادات و نظریاتتان را با شنوندگان این برنامه و ما در میان بگذارین. تا برنامه دیگر روایت امروز، خداوند یار و مددگارت. خب طوری که گفتیم برنامه بعدی صدای مردم است. در این برنامه شما میتونین با شماره تلفن 202-619-3136 تماس حاصل کنین، نظریات، پیشنهادات و نگرانی هایتان را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بیان بکنین. در این برنامه میزبان برنامه خانم زیبا خادم و بنده در خدمت هستیم. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در خدمت شما قرار دارم. لطفا تلفن هایتان را برقرار بسازیم، تماس هایتان را با استودیو، و خواهشمند هستیم تا در زمانی که صحبت میکنین